خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. این جلد دوم عیون مسائل نفس مترجمش با جلد اول فرق میکنه. این جلد دوم رو جناب آقای نائیجی ترجمه کردن، لذا خب هر کسی قلمش تو ترجمه یه نحو خاص خودشو داره. حالا باید ببینیم که کدام سلیستر و روانتر ترجمه کردن. این از این جهت گفتیم که شاید بعضی جاها ببینید که نحوه ترجمهش متفاوته. اشتباه نیست، معمولا خب اون سبک ترجمه طرف. خب در عین 25 بحث در این بود که نفس به نابودی بدن و عنصری نابود نمی گردد و این یکی از مهمترین ثمرات بحث معرفت نفسه، بلکه باید گفت یکی از مهمترین ثمرات بحث فلسفه است. اصلا ثمراتش، البته بحث معرفت نفس شاخه های زیادی داره و هر شاخه ای ثمرات خودشو داره، ولی یکی از مهمترین ثمراتش همینه، یعنی بحث اثبات معاده که ما کلی از آیات قرآن بحثش اصلا در مورد معاده. چقدر از معجزات انبیا برای اثبات معاد بود، چقدر از مرده زنده کردن مردگان توسط انبیا، چه حضرت عیسی مسیح علیه السلام چه دیگر انبیایی که مرده زنده می کردن، برای بحث معاد اثبات معاد بود. خود اصحاب کهف اون آیت اصحاب کهف، مردانی که 300 سال خوابیدن و برخواستن، برای اثبات معاد بود که مردم باور کنن. خب چون همه مردم اون استعداد رو ندارن که مباحث عقلی و استدلالی رو پی بگیرن و دنبال کنن و، ولی به حمدالله شما سر سفره‌ای نشستید که با بهترین ادله، محکمترین استدلالات بحث معاد براتون اثبات میشه. دیگه شما با انسانهای دیگه فرق میکنید، شما با انسانهای دیگه متفاوت میشید. انسانهایی که قائل به معاد نیستن، اونها هر کاری ممکنه ازشون صادر بشه. تمام انسانیت انسان به این اعتقادشه، البته اون باور قلبی. حالا این استدلالات مال عقل، نظره، اینها رو قلب باور کنه زندگیش متحول میشه. و خیلی متفاوت میشه با انسانی که ایمان به معاد نداره. چه بسیار انسانهایی که الان گرفتار یک وهمی شدن به نام مثلا بحث تکامل، که بله انسانها موجودات بر اثر تکامل، یه سلولی بوده، این سلول تکامل پیدا کرده، همینجور. بعد هیچ نمیپرسه خب کی اینا رو تکامل داده، چون بحث تکامل که میاد وسط دیگه بحث معاد که نیست. میگه این تکامل پیدا کرده به اینجا رسیده، بعدم میپوسه میره. مثل درختی که مثلا میاد بالا رشد میکنه، بعد خشک میشه میفته زمین، انسانم اینجوریه. و شما میدونید بحث تکامل رو تو دانشگاه، بعضی از دانشگاه‌های آمریکا، کسی بر علیهش حرف بزنه اخراج میشه، یعنی چون یکی از پایه‌های کفر هستن. در دانشگاه ها دارن این بحث عقاید کفرآمیز رو علمی میخوان جلوه بدن، علمی میخوان جلوه بدن. و شما باید علمی مطالب براتون اسب، چه توحیدش، چه معادش، نبوتش، اینها براتون علمی باید استدلالاً پیاده بشه. خب فرمودن و از زمره آن عیون باقی این که نفس به نابودی بدن عنصری خود نابود نمی شود. از زمره آن عیون چی؟ باقیه. چون اینجا حالا فرمودن باقیه علت داره، چون بقای نفس رو میخواد بفرماد، میفرماد که من تلکل عیون الباقیه، که عین باقیه، این چشمه است که بقا داره، که در تحت اسم الباقیه، نفس در تحت اسم الباقی جاویدانه و نابودی کلی بر آن محال است. حالا چرا گفت نابودی کلی بر آن محال است؟ چون بدن ممکنه نابود بشه، که نابود میشه، که جزئی از نفسه، اما کل نفس نابودی درش راه نداره. پس نفوس افراد اگرچه ازلی نیستند، لیکن جاودانی اند. این بحث ازلی بودن اینو عرض کردیم، بحثش رو جاهای دیگه هم صحبتش پیش آمده. هرچی که ازلیه ابدیه، اما هرچی که ابدی هست ازلی نیست. بعضی از فلاسفه مثل افلاطون بهشون نسبت داده شده که اینا قائل به قدم نفوسن. اون تو در همین کتاب خوندیم چقدر مباحثی که آقا جان فرمودن که نه، مراد ایشون اون قدم مبدع اونهاست، مبدع نفوس جزئیه، اون روح کل رو میفرماد، نه این نفوس جزئیه که اینجا حادث شده و اشکالی که درش هست اینه که ما علت برای تکثر نداریم قبل از عالم ماده. شما میگید نفوس جزئیه، نفوس متکثر موجود بودن، تکثر که در عالم عقلی راه نداره، ما کثرت در عالم عقلی نداریم. پس این نفوس متکثره چجور موجود بودن؟ اینجا عالم ماده وقتی عقل شعاعاتش تعلق میگیره به این مزاجهای مادی، اینجا نفوس متکثره پیدا میشه و تازه بعد از مفارقت از بدن هم نوعی اتحاد بین نفوس برقرار میشه، اگرچه اینجا به خاطر علم و عمل و اخلاق و چیزهایی که نصیب هر نفسی شده او رو از نفوس دیگه جدا میکنه. بعد از ببینید اینجا الان من و شما جداییم، چون بدن من غیر بدن شماست، بدن من غیر بدن شماست. خب حالا ما وقتی بدن مادی رو رها کردیم، اونجا چرا عین هم نمیشیم؟ مگه در قوس نزولی نگفتیم که یک حقیقت بود تو عالم ماده متکثر شد؟ میگیم که بله، بعد از مفارقت از بدن یه نحوه اتحاد حاصل میشه بین نفوس، اما از اون جایی که هر نفسی رنگی گرفته، کمالی کسب کرده، این تمایز بینشون هست، اگرچه یه نحوه اتحادی هم دارن، که وحشرنا فی زمرتهم، گفتیم اشاره به همین اتحاد ارواحه. خب فرمود پس نفوس افراد اگرچه ازلی نیستن لیکن جاودانی اند و به بقای فاعل ازلی و ابدی خیش جاودانی اند. به بقای فاعل ازلی و ابدی خودش که حق متعال باشه. به بقای او جاویدن، یعنی جاوید بودنشون، بقاشون مال خودشون به ذات نیست. اینو یادمون باشه، بقایش، بقای جاویدانگی نفس، بقای نفس به ذات نیست، بلکه به اون فاعلشه. و در عین 24 دانستید که ادله تجرد نفس بر از بین نرفتن آن دلالت دارد. خب زیرا نابودی و متلاشی شدن و از بین رفتن از عوارض مرکبات طبیعی است. مرکبات طبیعی فرمود، چون مرکبات بسیط، مرکبات مجرد از ماده هم داریم دیگه. مرکب طبیعی هم اجزاش وقتی از هم فاصله میگیرن نابود میشه، چه اجزایش، چه اعضایش، چه اون موارد ترکیبیش از هم فاصله بگیره دیگه اون شی صورتش نابود شده. ولی آنچه بدور از ترکیب و موجودی نوری بسیط باشد، هرگز نابودی و هلاکت بدان راه پیدا نمی نماید. اکنون که تمامی ادله تجرد نفس ناطقه بقای جاودانی آن را نتیجه می دهند، تمام ادله تجرد نفس میگن که نفس باقیه چون مجرد از ماده است، بنابراین بار دیگر نیازی به اقامه دلیل بر عدم فساد نفس به نابودی بدن نیست. دیگه لازم نیست ما دلیل بیاریم که نفس نابود نمیشه، همون ادله‌ای که آوردیم خودش این نتیجه رو میده به ما. گویا حکما در فصل جداگانه بر این مدعا نیز دو بار دلیل اقامه کرده اند تا بر نابود نشدن آن تأکید کنند، زیرا این مطلوب اهمیت بسزا دارد. بله خیلی بسزاست، اصلا با این تعریف انسانه که بسیاری از تعاریف عوض میشه. اینکه انسان یه موجودیه که 80 سال زندگی میکنه و بعد نابود میشه، یا یک موجودی ابدی، کدومشه؟ این دوتا خیلی با هم فرق میکنن، خیلی با هم فرق میکنن، اهمیتش خیلی بسزاست. و این رو هم بدونیم، تا اون جایی که کاوش شده، تا اون جایی که تحقیقات باستانشناسی نشون داده، انسان‌ها اعتقاد به معاد داشتن. یعنی حتی اون موجودات انسانی که میگن قبل از این انسان بوده ان، حالا اینم خودش بحث داره صحت و سقمش، نئاندرتال‌ها که میگن اون انسان‌هایی بودن که قبل از این نسل انسانی زندگی می‌کرده ان، یه تفاوت‌هایی دارن. حالا آخه این تفاوت‌ها رو از کجا میگن؟ مثلا رو فرم جمجمه اینا متفاوته. خب آقا خود انسان‌ها الان، انسان‌های الان فرم جمجمه‌هاشون فرق میکنه. شما آدمایی که شمال ایران زندگی میکنن تمام پشت سرهاشون چیه؟ صافه. دماغاشون کشیده است. به جاش مثلا بری تو منطقه کردستان یا مثلا مناطق جنوبی، کله ها چیه؟ گرده. بعضی جاها دماغاشون کوچیکه. خب اینا نمیشه که از رو جمجمه، یا که جمجمهشون چون متفاوته یا نوع دندوناشون فرق میکنه بگیم که اینها. حالا بحثمون چیز دیگه است. الان حتی اونها هم تحقیقات نشون داده اونها هم به حیات بعد از مرگ باور داشتن، چون استخونهای مردگانشون رنگ میکردن، میمرده، حالا به چه طریق اون گوشت از بدن جدا میشده، حالا میپوسیده دوباره استخونها رو در میآوردن، اونها رو رنگ میکردن، که این نوعی به اعتقاد به حیات بعد از مرگ، یعنی اعتقادی داشتن، یا اون چیزهایی که با مردگانشون خاک میکردن، که اینا پس اعتقاد داشتن که اینا بعد از مردن حالا احتیاجی به اموری دارن برای زندگیشون، اگرچه اون برداشت اشتباهه، ولی اعتقاد به حیات بعد از مرگ رو میرسونه. مثلا خیلی از اقوام سکه کف دست مردگانشون میذاشتن. سکه برای چی بود؟ گفتن اون قایقی که اینو میخواد از رودخانه مرگ عبور بده، این باید کرایشو بهش بده. سکه رو میذاشتن که پول داشته باشه کرایی طرفو بده. حالا این رودخانه هست ها، رودخانه هست، منتها کرایه کجا بود دیگه؟ بحث اینا نیستش که. آقا سید الشهدا میفرماد الموت و قنطرتون، مرگ پلیست، پل رو رودخانه پل میزنن، یه رودخانه ایست بین دنیا و آخرت، یه حجابیه، حجابی که نمیشه رفت اون ورش مگر از رو پل، و اون پل هم مرگه. حالا یا بگو پل یا بگو که قایق هست، اما اینکه دیگه پول بهش بدی و به این نکته کار دارن. پس اینا اعتقاد دارن به حیات بعد از مرگ، و این خیلی متفاوت میکنه. بسیاری از نهله‌های بت‌پرستی هم قائل به اعتقاد به معادن، با اینکه معاد از مبانی ادیان توحیدی هستن، یعنی انبیا بحث معاد رو به انسان تعلیم میدن که تو بعد از مرگ هم زنده هستی، حیات داری. ولی ما میبینیم در مصر باستان اینا هم قائل به حیات بعد از مرگ بودن، و عجیب عقایدشون، عجیب از این جهت که چقدر شبیه به عقاید ماست، یعنی قائل به حساب و کتاب بعد از مرگن، حتی چجوری حساب و کتاب میکنن، قلب طرف رو حساب و کتاب میکنن، اگر گناهکار باشه نتیجه اون مورد عذاب قرار میگیره، اگر نمیدونم انسان خوبی باشه، قلبش پاک باشه، مورد لطف قرار میگیره. بعد چند نفر قاضی وجود داره، یه عقایدی دارن مصر باستان که مشرک بودن در باب معاد، که نشون میده این یه دین الهی بوده، ابتداش منشأش الهی بوده، بعد دستخوش چی شده؟ تحریفات شده، شده خرافات، اون قد قاطی دین شده که شده شرک اصلا. ولی اعتقاد به معاد رو اونا هم دارن، ولی اصل اعتقاد به معاد مال ادیان توحیدیه. این اهمیت به سزا رو که خیلی اهمیت به سزایی داره که انسان چه جور موجودیه، 80 ساله است یا ابدی، اون تا اینو باور کنه، انسان باور کنه. اگه باور کنی هر عملی جزاشو میبینی، امکان نداره بتونی گناه کنی، میتونی اختلاس کنی، کرور کرور پول جلوت باشه، ریالی دست میزنی؟ نه، ریالش دست نمیزنی. پس اون که دست میزنه اعتقاد به معاد نداره. خب چنان که این ادله منتج جوهریت آن نیز می باشد، اما معذالک حکما به طور جداگانه بر جوهریت نفس ناطقه دلیل اقامه کردند. می فرماد اینا خودش دلیل بر جوهریت نفسه، اما حکما فصلی جداگانه اقامه کردند که نفس جوهر است. چرا؟ چی رو میخواستن خوب باز کنن وقتی یه فصل قرار میدن؟ میخواد بگه که فکر نکنی نفس تو یک عرضیه بر جسمت، که اصل جسم توست و این نفس تو یه چیزی عارض شده بر بدن تو و با از بین رفتن بدن اون عرض هم از بین میره. نه خیر، نفس خودش یک جوهر مستقله، استقلال وجودی داره. لذا جوهر بدن اگه از بین رفت، رفت، جوهر نفس باقی است. خب میفرماد همون جوری که برای جوهریت نفس فصل قرار دادن با اینکه این ادله خودش دلیل بود بر جوهریت نفس، باز برای بقای نفس هم فصل قرار دادن، اگرچه ادله تجرد نفس اینو میرسوند. فصل چهارم و پنجم باب هفتم کتاب نفس اسفار در نابود نشدن نفس ناطقه است. فصل چهارم در این که نفس به نابودی بدن نابود نمی شود، و فصل پنجم در این که نابودی بر نفس محال است. اصلا جزو محالاته که بخواد نابودی بر نفس تاری بشه. و فصل چهارم از مقاله پنجم نفس شفا در این است که نفس انسانی نابود نمی گردد و تناسخ نمی پذیرد. نه نابود میشه نه تناسخ میپذیره. خب نابود نشدنش یه حرفیه، و اینی که بدونی تناسخ نداره. فکر نکنی حالا که نابود نمیشه پس میاد توی بدن دیگه ای مثلا، میگه نه. بحث معاد، چون روایت داریم قائلان به تناسخ منکران معادن، که ابن سینا اینجا این بحث رو مطرح میکنه. و جالب حالا نکته‌ای که ابن سینا اینجا خیلی مثلا تأکید میکنه، خب ابن سینا میدونی نزدیک 1000 سال پیشه دیگه، نزدیک به زمان مثلا غیبت صغرا یا نزدیکتره. عجیب، اون زمانها مثلا خیلی ها رو میبینیم از علمای اون زمان قائل به تناسخ شده بودن، کتاب نوشته بودن در مورد تناسخ، که خب از طرف ائمه مثلا در زمان غیبت صغرا از طرف امام مردود اعلام میشدن. حالا این اعتقاد به تناسخ جدید وارد شده بوده که کتاب می، چون چندین نفر رو بنده مخصوصا در زمان غیبت صغرا میدم که اینها منحرف شده بودن و علت انحرافشون مثلا اعتقاد به تناسخ بود، و اینم که ابن سینا این همه تناسخ رو میکوبه، میگه تناسخ باطله. خب که البته یه بحثی هم در مورد رجعت هست که ما یه بحث مفصلی داشتیم با عزیزان در باب رجعت، که آیا رجعت به این معنایی که عوام میگن، آیا این تناسخ نمیشه که ائمه یه بار دیگه میان تو دنیا بعد حکومت میکنن اینها، چون رجعت اصلا این نیست معناش. رجعت گفتیم به معنای رجوع حکومت به دست امام معصومه که در زمان امام عصر ظهور ایشون اتفاق میفته. رجعت این معناش. اون روایاتی که میگه ائمه میان حکومت میکنن تماما روایات آحاد و ضعیفه، که اصلا یکی از بحثای تناسخ روی همون مبحث میچرخه. خب دانشمند فاضل سعد ابن منصور هبت الله ابن کمونه، مشهور به ابن کمونه. یه سری چیزایی رو میخونیم عقاید خاصی رو در مورد شبهه ابن کمونه، مثل آکل و معکول و اینجور چیزا. این بنده خدا فیلسوفیه برای خودش، حالا معروف شده به شبهه ابن کمونه. ظاهرا ایشون یه سری شبهاتی رو مطرح میکنه تو کتابش، بعد خودش جواب میده، بعد شبهه مونده به اسم ایشون. شبهه رو که میخوان نام ببرن میگن شبهه ابن کمونه، با اینکه ایشون جواب داده، بنده خدا شبهه رو مطرح کرده جواب داده، اسم به اسم این مونده شبهه ابن کمونه. ایشون از شاگردان شیخ اشراق سهروردی رساله در جاودانگی نفس تصنیف نمود. در آغاز آن پس از نام و ستایش خدای گفت: این گفتار حاوی اثبات جاودانگی نفس به برهان است، به استدلال. این برهان را به اندیشه خود یافتم و کسی را که در این برهان بر من پیشی گرفته باشد نمی شناسم. اثبات آن با آوردن چند فصل انجام می پذیرد. حالا وقت ادله ای رو میاره برای اثبات همون تجرد نفس رو که بیارید اثباتش اثبات میشه، جاودانگی نفس. خب پس اون آکل و معکول و اینها رو خراب شده گردن ایشون، این بنده خدا جوابگو بوده به اصطلاح. خب امکان ذاتی نفس با جاودانگیش ناسازگار نیست، چنان که ازلی بودن عقول کلی با آن معنای بلندی که به نزد اهل توحید حقیقی به تحقیق رسیده با امکان آنها ناهماهنگ نمی باشد. نفس ذاتاً ممکنه. آیا این ممکن بودن نفس با جاوید بودن آن منافاتی نداره؟ چون ممکنه، ممکن الوجوده، واجب الوجود نیست که بگیم ازلی و ابدیه. میفرماد نه خیر، ناسازگار نیست، همچنان که ازلی بودن عقول کلی که ما در باب عقول کلی اونا رو ازلی میدونیم، مثلا منتها ازلیت اونها قدیم بودن اونها، اونا قدیم چی هن؟ بلغیرن، نه قدیم به ذات. مثل مثل بگیم، مثال بخوایم تنظیر معقول به محسوس، مثل نور خورشید از خورشید. هیچ وقت نور خورشید از خورشید جدا نیست. هر تا هر زمانی که خورشید بوده نور خورشید هم بوده. اما نور خورشید استقلال وجودی نداره. خورشید مستقله، اما نورش استقلال وجودی نداره. خب عقول هم، عقول کلی هم ممکن الوجودن، اما میبینیم ازلی هن، اثبات میشه ازلیت عقول کلی. خود در خود شریعت هم اثبات میکنیم ما. یکی از اسماء خداوند میگه قدیم الاحسان نیست، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، یا قدیم الاحسان احسن الینا به احسان کل قدیم. احسان قدیم خداوند، احسان خداوند قدیمه. خداوند از خب به کی احسان میکرده؟ از قدیم در قدیم خداوند به کی احسان میکرده؟ باید کسی بوده باشه که احسان کنه بهش یا نه؟ یا خود اون احسان که قدیمه، خود احسان، احسان الهی که قدیمه. خب میفرماد با امکان آنها ناهماهنگ نمی باشد. ازلی بودن عقول کلیه، چون اینها ورای زمانن. این عقول کلی چون ورای زمانن در مرتبه ازلیت قرار دارن. و لازمه جاودانگی نفوس این نیست که نفوس شخصی انسانی ازلی باشند، به این پندار که هرچه وجودی جاودانی دارد ازلی نیز هست. این دلیل بر این نمیشه که وجود نفس، نفوس شخصی جزئیه بخواد ازلی باشه. بله، اون مبدع، اون اصل نفوس، اون شمس هورخش کبیر، به قول فلسفه اشراق هورخش کبیر، اون نیر اعظم عقلی که این نفوس ما شعاعات اون هورخش، همون خورشید رو میگن که عقل فعال، عقل فعاله که این نفوسی که ما اینجا داریم اینا شعاعاتیه که از اون خورشید حقیقت در آب و گل ظهور کرده. این جانی که شما داری، نطقی که شما داری، مبدعی داره، مبدعی داره که اینجا در لباس آب و گل ظاهر شده. اون حقیقت ورای زمان و مکانه، پس ازلیه. اما این نفوس جزئیه من اینجا، این تازه حادث شده. بله، و هر وجود جاودانی دارد ازلی نیز هست، اینطور نیست. هرچی که جاوید و ابدیه حتما ازلی نیست، زیرا واقعیت بر خلاف آن است، چون که هر ازلی جاودانی می باشد، در حالی که عکس آن درست نیست. عکسش، چون بعضی قضایا هست برعکس کنی درست در نمیاد. دلیل ما همان ادله ایست که در پژوهش و بحث خیش در عین نهم بیان کردیم، که در عین نهم گذشت. این مباحث خیلی داشتیم اونجا، اگه در خاطر عزیزان باشه مراجعه کنن چه مباحثی داشتیم در مورد همین قضیه. پس نفس به حدوث بدن حادث است، حادث می شود به حدوث بدن، نه مع همراه بدن حادث نمی شه. حواستون باشه، اون روحانیت الحدوث می شه. نفس به حدوث بدن حادث می شود، به همان گونهی که در عین هفتم بدان اشارت رفت، گرچه آفریننده وی قدیم و ازلی باشد. خب و قول به قدم نفوس ناطقه منصوب به افلاطون بر قدم آفریننده وی حمل می شود. حرفی که ایشون می زنه منظور اون حقیقت نفس رو میگه، و تفصیل بحث در آن از درس سوم کتاب اتحاد عاقل به معقول ما طلب شود، که این بحثی که نسبت داده میشه به افلاطون در درس سوم کتاب اتحاد عاقل به معقول، که خیلی کتاب ارزنده که چه میشه بگیم، خیلی گرانبهاست، کتاب گرانبهاییه. تمام کتاب‌های آقا جان این گونه است. شما ببینید اونقدر از مصادر و مآخذی، حالا غیر از تحقیقاتی که خودشون انجام میدن، از بالاترین کتابهای حکمت و عرفان و فلسفه میبینیم مطالب رو میارن و عرضه میکنن، جوری که خواننده بی‌نیاز میشه تو اون زمینه، از تمام کتابهایی که تو اون زمینه هست بی‌نیاز میشه. شما الان بری سراغ اسفار، کتاب نفس اسفار رو بردارید بخونید، یه مطلب پیدا نمی کنید که آقا جان اینجا مطرح نکرده باشه. بری سراغ نفس شفا، یه مطلبشو نمی بینید که آقا جان اینجا نگفته باشه. کتب روانشناسی قدیم که معرفت النفس، هر جا که کتابی رو که مراجعه کنی می‌بینی بحثش آقا جان اینجا آورده. همینطور در مباحث دیگه‌ای که آقا جان کتاب نوشتن. درباره تناسخ در سخن شیخ که نفس نابود نمی‌شود و تناسخ نمی‌پذیرد، در عین 54 بحث خواهد شد. اونجا بحث تناسخ رو پیش میکشیم، چون خود تناسخ هم یک کلامیه، حالا نمیدونم مال کدوم یکی از حکماست، میگه ما من مذهب الا ولی تناسخ فیه قدمون راسخ. هیچ مذهبی نیست مگر اینکه در تناسخ قدمی راسخ دارن. میگه همه مذاهب قائل به تناسخن. خب این چجوری میشه که همه قائل به تناسخ باشن؟ اونجا بحث میشه که آقا این تناسخی که اینها میگفتن که طرف به صورت حیوان در میاد، چون تناسخ این بود دیگه، تناسخ و تماسخ و تراسخ و تفاسخ، اگه به صورت انسان در بیاد میشه تناسخ، اگه به صورت حیوان در بیاد میشه تماسخ، مسخ شدن، اگه به صورت گیاه در بیاد تفاسخ، به صورت سنگ و جمادات در بیاد میشه تراسخ. که تمام اینا گفتیم باطله، اما انبیا، حکما، عرفا اینها میگفتن آقا اگر گناه کنه طرف به صورت مثلا مار در میاد در عالم برزخ، چنانکه روایات از نبی اکرم هم داریم که امت من به صورت 10 فوج محشور میشن. آیه قرآن یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، شما فوج فوج، این فوج فوج یکیش همون بحث اتحاد نفوس و ارواحه، چون فوج فوج محشور میشن. یکیش بعد حالا در روایت نبی اکرم فرمودن 10 صورت محشور میشن، بعضی به صورت خوک در میان، بعضی به صورت دست و پا بریده، بعضی به صورت فلان، همینجوری شمردن. بعد گناهان رو شمردن، کسی این گناه کنه به این صورت، این گناه کنه به این صورت، پناه بر خدا. اونهایی که فقط قائل به عالم ماده بودن، اینا فکر کردن انسان بر میگرده تو این دنیا به شکل مثلا بوزینه در میاد، پس این بوزینه هایی که میبینیم اینا یه روز انسان بوده اند، برگشتن اینجوری شدن. طرف برگشته به صورت مار در آمده، برگشته به صورت کرم، به کرم احترام میذاشتن بودایی ها، شاکمونی و بودایی و میگفتن اینها اجداد ما بودن که به این صورت کرم شدن و نمیدونم مار شدن. و بعد اگه انسان خوبی باشه به صورت یک محارجه، پس چون تو هند الان خیلی رواج داشت، اون آدم های پولداری که راجعه میگن، محارجه میگن، چی میگن که خیلی پول دارن، اگه یه مقدار کمتر خوب باشه مثل انسان های متوسط، اگه دیگه کمتر از او خوب باشه مثل انسانهای فقیر و بدبخت، این یه خطاهایی داشته. اگه دیگه خیلی بد باشه از صورت انسان میره بیرون، که میگه مثلا میشه به صورت حیوان. اصل این حرفا در مورد ملکوت بوده، در مورد برزخ بوده. انسان تو برزخ، حیات برزخیش اینجوری میشه. حرف افتاد دست انسانهای نادان، فکر کردن که خب بر میگردن تو دنیا میشن پلنگ و ببر و شیر و از این داستانها، که حالا بحثش میاد انشاءالله. تموم شد وقت؟ چه زود تموم میشه وقت. بله زود تموم میشه عزیزم. خب تا تبصره که بصیرت پیدا کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.